ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله کشف و نقل در بحث فضولی بود، گفتیم تارتن علی القواعد بحث میکنیم و اخرى علی الادله الخاصه. علی القواعد بحث کشف تمام شد، فقط یه جمله باقی مونده عرض میکنم و این بحث رو جمعش میکنی. وان این بود مهمترین دلیل قائلین به کشف این بود که در عقد زمان قید شده و هر کسی بی می کند منهینه، بنابراین اجازه هم با همون لون بهش می خوره. پس اگر اجازه آمد باید عقد از اون اول اثر کنه. جوابم دادیم که آقا زمان ظرف است، قید نیست، مگر در بعضی از عقود در بی و امثال ذالک زمان ظرفه، قید نیست.
نگفتن قیده، گفتن فهمیده
می شود
از این
معنی. قیده همینه، فهمیده میشه، ما میگیم فهمیده میشه، قیده یعنی فهمیده میشه. در مقابل این یک نقضهایی هم هست که دیروز به بعضیش اشاره کردیم. اگر زمان قید باشد در بی و امثال ذالک موارد نقضی داره. یکی از آنها مسئله فاصله بین ایجاب و قبول. اگر بین ایجاب و قبول فاصله بشه ولو کم، آیا این قبل تو که میاد نقل و انتقال از زمان قبول می شود یا از زمان ایجاب می شود؟ شما اگر میگید زمان در بی عقد شده باید از زمان ایجاب نقل و انتقال بشه نه از زمان قبول.
با هم عقد رو تشکیل میده.
باشه، ولی میخوام بگم اون کسی که میگه ملک تو که یعنی منها به دقیقه این افتاده درش یا نیفتاده، یا من بعد ما قبلت کدامش میگه؟ اگر بعد ما قبلت میگوید در فضولی هم که گفتیم اجازه جانشین قبوله یا جانشین ایجابه، فعلا هزا
قبول را یک
حالا آمد این فاصله شو لاسیه ما. حالا بذارید ما رو مبنای سابق اون صحبت کنیم. لاسیه ما بنابراین که جایز باشد ایجاب قبول به کتابت که ما گفتیم جایزه، برخلاف آن چه مشهور است که میگن با کتابت ایجاب قبول متحقق نمی شود، ما گفتیم در دنیای امروز مهمترین ایجاب قبول ها با کتابته. اصلا در امور مهمه بدون کتابت ایجاب قبول حاصل نمیشه در عصر ما. حالا اون روایت رو برسیم بعد دیگه، اون روایته، اون باب روایته، ما میخوام فقط علی قواعد بحث کنیم. خلاصه اگر ما قائل باشیم با کتابت یتحقق الایجاب والقبول، و این تاجر از تهران نوشت به رفیقش که این من برای تو فروختم، بعد از یه هفته دست او رسید، اون هم امضا کرد که من هم قبل تو قبول کردم، و این مقدار فاصله هم گفتیم اشکال نداره، این متعارف است در مکاتبات از مناطق دور دست به مناطق دور دست. اگر اینو قبول کردیم یه هفته فاصله شده است، فاصله بین هما به اسبوع. در اینجا میخوایم ببینیم از کدام زمان به حاصل میشه نقل و انتقال، از یه هفته قبل یا یه هفته بعد؟ از زمان ایجاب یا از زمان ایجاب هیچ کس نمیگه، همه میگن از زمان قبول حاصل میشه. پس این نقض میشه به شما. میدونم از کی واقع میشود نقل و انتقال. فرض کنین از نداره، اذنم داشته باشه، وکالتی که نداره، خب باید ایجاب کنه اون قبول کنه. اگر یه هفته به این ما فاصله شد چه میشود؟ هیچ کس نمیگه از حین ایجاب نقل و انتقال حاصل میشه. یه نقص باشه، محفوظ باشه، ما که منکر نیستیم ایجاب در شفاهی هم باشه محفوظه، اگر در کتابت هم باشه محفوظه. ایجاب با هوا نمیشه، از بین نمیره، بقاءن در عالم اعتبار هست ایجاب تو قبول بهش به اصطلاح عجیم بشه نشده باشه. ولی من وقتی میگم به اتو میتو من الحال میگم یا نمیگم، یا من اسبوع القادم میگم، یعنی به تو از اون زمانی که به تو برسه، یا میگم به تو یعنی از حالا نشده باشه. گوینده چیه در نظر میگیره؟ زمان حال رو در نظر میگیره، یه هفته بعد رو؟ بلا اشکال زمان حال اونه که میگم و دیگه زمان حال. اگر زمان حال باید قبولم وقتی میخوره از زمان ایجاب اثر کنه، در حالی که این معنا رو نگفتن. وقتی که قبول آمد اثر میکنه، نه از زمانی که ایجاب متحقق شده. خلاصه فاصله بین ایجاب و قبول 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 دقیقه، 1 هفته، هر اندازه قائل شدیم اگر واقع بشود، در اینجا آیا نقل انتقال از حین ایجاب یا از حین قبوله؟ معروف شاید احدی نگفته باشد غیر از این که از حین قبول نقل و انتقال میشه، در حالی که اگر زمان مأخوذ بوده باشد در ایجاب، باید از حین ایجاب نقل و انتقال حاصل بشود. یه نقض بود. نقض دیگر به بیع.
ما عرض کنیم که بیع منصرف به زمان حاله، نه اینکه در بیع منحازن حال باشه. و این انصراف در خصوص اونجایی است که بین ایجاب و قبول فاصله ای نباشه.
ببینید منصرفه
فاصله است نه خیر،
با الفاظ
وجود نداره،
با الفاظ متوجه شدم دیگه.
در غیر موردی است که قبول
فهمیدم، جواب دقت کنید، منصرفه با این الفاظ مبهم، ما با الفاظ مبهم سر خودمون شیره نمالیم. منصرفه یعنی جزء قصد موجب هست یا نیست؟ باز میگم منصرفه، یا بگی جزء قصد موجب هست یا نیست. اگر جزء قصد موجب هست همه جا هست، اگر هم نیست بگید نیست. منصرفه انسان بعد جاها که نمیتوانی مسئله رو حل کنه، با یه الفاظ مبهم سر مسئله کلاه میذاره. نمیشه انصراف یعنی چه؟
در اصیله این وقتی که به تو حاضر کتاب بده همه، یعنی یه کتاب رو در یک زمان کلی به یه درهم کلی
یه حاضر کتاب،
حاضر کتاب
انصراف نیست، این تصریحه، تصریحه در صورت. اجازه بدین ما نریم روی الفاظ، با این الفاظ ما هم مشکل مسئله حل نمیشه. مسئله این است که آیا این قصد داره یا نداره. حالا انصراف هرچی بده، هر قصد داره یا نداره، اگر داره همه جا داره، اگر هم نداره هیچ کجا نداره. و نقض دیگه فرق نمی کنی. انصراف چیه؟ انصراف یعنی قصد. و اما نقض دیگر بیع صرف و سلم بود که دیروز اشاره کردم که نقل و انتقال حاصل نمی شود مگر بعد القبض. علتش هم باید معلوم باشه، صرف و سلم باید فی المجلس قبض و اقباض بشه، اما بیع صرف معامله نقوده، یعنی اسمان طلا و چیز درهم و دینار. درهم و دینار اگر معامله کنید یکیش فی المجلس قبض نشه نسیه میشه، نسیه که شده ربا میشه دیگه، این یکی میشود به قید نقد، اون میشود نسیه. خب اضافه حکمیه پیدا میکنه، همین اضافه حکمیه ولو اضافه در نقد بودن و کمبود در نسیه بودن، این نوعی از رباست و روایت و مسئله منصوصه. و در باب سلمم خب من جنس نسیه رو میخرم، اگه پولش هم نسیه باشه که کالی به کالی میشه، پولش باید نقد فی المجلس بدم. سلف که میخرم فی المجلس باید پولش بدم، اگر ندم پول نسیه، جنس نسیه، معامله باطله، نسیه به نسیه باطله دیگه. لذا اینا باید در هر دو در مجلس قبض بشه، هم معامله اسمان و درهم و دینار که صرف اسمشه و هم معامله سلم که جنس نسیه است، پول باید نقد باشه، اگر فی المجلس قبض نشه باطله. اون وقت میگن کی ملکیت حاصل میشه؟ بعد القبض و الاقباض، در حالی که ممکنه بین هما 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعت فاصله بوده باشه تا بیان بشمارن. ای پول زیاد باشه این میاد میشمارد که بعد تحویل بده، ممکن ربع ساعت بشماره تا تحویل بده. در این وسط میخوایم ببینیم این ایجاب و قبول اگر زمان درش بوده اون زمان که به هم خورد، اگر واقعا در این وسط یه نماعاتی بوده باشه، یه کم و زیادی باشه، بازار بره بالا بیاد، دلار گران بشه، ارزان بشه، چنین بشه، چنان بشه، چه میفرمایید؟ بیاستون
مرکاره
داره آقا، صحبت در این است که آیا به تو و اشتری تو زماندار هست یا نیست؟ بگید یا هست یا بگید نیست. زماندار در حالی که نقل و انتقال بعد از ربع ساعت حاصل می شود، منهین واقع نمیشه. پس ما وقعا لم یقصد، ما قصده لم یقع، پس بگید باطله، پس بگید باطله. ها چون روایت داریم تعبدن میگیم ما قصده لم یقع، ما وقعا لم یقصد، هم صرف سلام میگیم ما وقعا لم یقصد، ما قصده لم یقع، تعبدن صحیحه. روی معیار و عقلا معامله باطله، میگید اینو نمیگید دیگه. و ها کذا نقض سوم هم مسئله فسخ بود، که فسخ بالخیار معروف این است که منهین فسخه نه منهین عقد، در حالی که فسخ و اجازه قرینتان، اینا قرینه همان. اگر فسخ منهینه اجازه هم باید منهین بوده باشد. حالا اینا نقضهایی که شد، بگذاریم. هازا تمام کلام در مسئله کش و نقد بنابر قواعد. پس مقتضای قواعد چی شد؟ این است که نقل از چه، ببخشید، اجازه روی مبنای نقل صحیح باشه. دلیلش هم معلومه، دلیلش این است کی عقد تمام می شود؟ اون موقعی که اجازه آمد. فضولی ناقصه، پادر حواست، به مالک استناد نداره، بعد از اجازه استناد به مالک پیدا میکنه. پس بعد از آنی که شرایط عقد آمد و ارکان عقد کامل شد، اون وقت باید اثر کنه. این نتیجهش نقل است. پس نتیجه این شد، دلیل ما بر نقل بنابر قواعد این است، ارکان عقد در فضولی تمام نمیشود مگر بل اجازه. ارکان ما میگیم، به قول بعضی ها شرائط تمام نمی شود، ما ارکان میگیم، چون ما میگیم عقود کم نمیشه تا اجازه نیاد. پس یا ارکان تمام نمی شود کما هو الحق الا بعد الاجازه، یا به قول آقایون شرائط که رضای مالک و امثال ذالک است تمام نمی شود الا بالاجازه. پس علت تام وقتی حاصل می شود که اجازه بیاد و تأثیر از همون زمان باید باشه. این دلیل بر قول نقل است بنابر حسب قواعد. ولیکن هناک روایاتون تدل علی الکشف، روایاتون خاصه دلالت بر کشف داری، اونها رو چی کنی؟ اگر واقعا دلالات روایات دلالت بر کشف کنه، ما باید از اون قواعد چشم بپوشیم. چرا؟ چون ادله خاصی که آمد دیگه نوبتی به اون قواعد نمیرسه. از همه روایات بهتر روایت همون صحیحه ابو عبیده حضا. روایت ابو عبیده حضا اگر یادتون باشه در باب ارث، حدیث یک باب 11 از ابواب میراث الازواج، یک باب 11 از ابواب جلد 17 جلد 17 وسائل، از ابواب میراث الازواج. حدیث رو قبلن گفتیم دیگه، حالا من اجمال حدیث رو میگم. حدیث این است که از امام باقر سلام الله علیه سوال میکنه، پسر و دختری هستن که ولیشون اونها رو در حال صغر ازدواج کردن. البته ولی در صدر روایت ولی چی هست؟ عرفی، نه ولی شرعی. به قرینه ذیل روایت ولی در صدر ولی عرفیست، نه ولی شرعی. ولی شرعی نبوده، یعنی فضولی بوده. صغیره این رو فضولی آمدن عقد کردن. سوالاتی در اینجا هست تا میرسن به اینجا. یکی از این دوتا اون غلام کبیر شد، اجازه داد. بعد از آنی که اجازه داد مرد. هنوز اون دومی کبیر نشده. فرمود و اندازه میراث اون دومی میذارن کنار، عقد فضولی، پادر هوا، دو طرف فضولی، یکی کبیر شده اجازه داده، مرده، دومی هنوز کبیر نشده، فرمون میراثشو میذارن کنار تا بزرگ بشه. وقتی بزرگ شد اگر اجازه داد یه قسمم میخوره که والله ما دعانی الال اجازه اخذ المیراث، من به خاطر میراث و جیف دنیا و اموال دنیا نه، من آدم زاهدی هستم. او اگر زنده بود من با او ازدواج میکردم. ها اجازه بده. اگر اجازه داد حضرت فرمود میراث را میبرد. خب این روی چه مبنایی؟ مبنای کشف درست میشه؟ مبنای نه؟ کشف واضحه. برای اینکه اولی از دنیا رفته کبیر شده اجازه داده از دنیا رفته، میراث باید چی بذاریم؟ اگر روی مبنای نقله بعد از آنی که اجازه داد آثار بار کنیم. اصلا اگر مبنای نقل باشه اجازه بعدی به چه درد میخوره؟ وقتی شوهر از دنیا رفته زن کبیر بشه اجازه بده، اجازه به چه درد میخوره؟ ازدواج با میت، زوجیت با مرده. این روی مبنای کشف است که تصویر میشود ازدواج در اینجا و میراث. خوب دقت کنید عرضمو، رو مبنای کشف اینجا هم ازدواج تصور میشه هم میراث. رو مبنای نقل نه میراث اصلا و نه ازدواج، چه زوجیتی؟ حالا کبیر شده دومی میخواد اجازه بده، از حالا زوجیت حاصل بشه با مرده؟ موت باعث حل ازدواجه. خیلی خوب روایات اجازه داده دیگه، روایت میگه صحیحه، روایت میگه صحیحه. پس اصلا غیر از میراث، من میگم میراث هم نبود مسئله حل بود، قطع نظر از میراث، اصلا اجازه زوجیت بعد از فوت زوج تصور نمی شود جز بر مبنای کشف. تا چه رسد به مسئله میراث؟ خب این روایت صریح در کشف. و از مسائل قابل توجه این است، این روایت معمولا به هاست در باب ارث. چی؟ ایجاب قبول مثل همه فضولی ها کسی دیگه میکنه، فضولی خونده، مثل همه فضولی ها خونده، ایجابش هم فضولی بوده، قبولش هم فضولی بوده، بعد دونه دونه اجازه دادن، ایجاب اجازه دادن، قبول هم اجازه میخواد بده. مرحوم صاحب جواهر، آدرس شو بدم بخواد مسئله رو ببینید، در جلد 39 جواهر صفحه 203 در اونجا مسئله رو طرح میکنه در باب میراث ازواج کتاب الارث 203 میگه لم اجد فی المسئلت خلافن، هیچ مخالفم نداره این حکم. مسئله مسئله مفتابه، روایت سیه، مثلا مسئله مفتابه ها فرضمون این است که از ذیل روایت استفاده می شود که این ولی عرفی ذیل روایت میگه اگر ولی این کار بکنن چطور، میگه عیب نداره، اصلا احتیاج به حرفا نداره، سیه از اول که معلوم میشه این کان ابواهما هما اللذان فلان، فرمودن اگر اینطور باشه که دیگه فضولی نیست، صحیحه. این قرینه میشه که صدر روایت ولی به معنی ولی عرفی است نه ولی شد. ولیکن به قول مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه در جامع المدارک میگه این روایت رو تعدی از موردش کردن کار مشکل است، روایت یه حکم 100% تعبدی است، به علت این که ما باشیم و مزاق اهل عرف در معاملات، آیا یه همچین اصلا نکاحی رو صحیح میدونم؟ هیچ عرفی یه چین نکاحی صحیح میدونه؟ قطعا باطل میدونم. آقا این اولی بالغ شده اجازه داد مرحوم شو، دومی بیاد سر قبر اولی بگه قبل تو هم نکاح، آه کدام نکاح، مگه اینکه بخواد شاعرانه رقص کنه؟ آره این چه عرفیتی داره، این چه نکاحیه بعد از مردن شوهر قبل تو بگه؟
اونجا که فهمیدی معمولون به هست به قولی که
عمل که صاحب جواهر میگه همه اصحاب به این عمل کردن، در موردش فتوا دادن، چون فتوا دادن ما جرأت نمی کنیم اینو نفی کنیم، و الا اینو قبول نمی کردیم. این حدیث اگر اختلاف درش بود بین فقها ما اصلا قبول نمی کردیم، می گفتیم این یک چیزیست که خلاف تمام قواعدیست که ما در دست داریم، کجا می شود زوجیت بعد از مردن شوهر عقد زوجیت بماسه، کجا می شه؟ این که کاملا خلافه.
وقتی ثمره مثل مادی و مالی داشته باشه چرا
نه؟ ثمره داشت هست، مین اوقلا این کارو بکنن میخندن، شوخیه یا جدیه؟
مثلا مال مثلا اوقلا
سوال جدیه یا شوخیه؟
جدیه.
ها خیلی خوب، میره سر قبل اون قبل تو میگه، میگن مال مطرحه، اما مال در اون جایی که زوجی باشه، نه مرحوم مبرور خلداشیان قبل تو. اینه که نمیگن قبلتون نکاح، نیست آقا. خب عرفی داره وجدانن، حضرت عباسی در عرفی همچین عقدی میخونن، عرف و قضا رو میگم.
ما رو با حضرت عباس رو برو میکنید.
خیلی خوب دیگه. تا رو به رو نشید که رو حساب نمیزنید گاهی. خلاصه. از بلا سالکی تعبد دیگری در اینجا هست. میفرماد قسم بخورد. چرا قسم بخوره؟ چرا قسم بخوره؟ قسم بخوره ما دعاها الى نکاح اخذ المیراث. نه خیر، انسان برای خاطر میراث نکاح کنه. کسی با عجوزه کثیر المالی برود نکاح کند به امید این که به زودی فوت کند پولش رو بگیره. شما میگی ازدواج باطله؟ چه باطله؟ خیلی از مردم نکاحشون نکاح اقتصادیه. همه اینا که میرن با نمیدونم خانواده های ثروتمند ازدواج میکنن، بس میگی ما همه اینا باطل. فرض کنی یه زوجه عجوزه باشه، ثمره منحصره در پول باشه، باطله؟ ما چه باطله؟ داییه، داییه بر نکاح اموریست. گاهی قصد لله فی الله، گاهی روایات هم داریم کسی که قصد غیر خدا بکنه در نکاح چنین چنان بهرشه. گاهی قصد ماله، بعضی هم میرن با خانواده های ثروتمند. گاهی قصد جماله، گاهی قصد مقامه، با فلان خانواده سرشناس مربوط بشیم، زد و بند کنیم، کار و مشکلات خودمون حل کنیم. پدر حساب کار خودش میکنه، مادر حساب کار خودش میکنه، تجارت میکنن، تحت او ازدواج هزار تا قصده بهش دارن، همه اینا باطله. پس اینم تعبده، تعبدون فت تعبد. منتها ما نمیفهمیم، عقل ما کمه. بالاخره امام فرموده اجماع اصحابم عمل کردن علا عینی و علا رأسی، اما تعدی هم میتونی بکنی، القا خصوصیت بکنی به جای دیگه میشه. ای بابا منو مجبور میکنید بخونم دیگه، خیال کردم یادتون اونی که خوندی. قلتو زیل حدیث فئن کان ابوها، اجازه آقا جون دارم میخونم دیگه. قلتو فئن کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک قال یجوز علیها تزویج الاب و یجوز علی الغلام و المهر علی الاب الجاریه. اگر پدرها بیان به میدون که این حرفا نیست، نکاح از همون اول درسته، از همون صغر درسته، دیگه احتیاج به کبر نیست. سایری نداره اولیا، یا عباس و یا جد، سایر نداره دیگه. فرض این است که این پدر داره، کسی که پدر داره قیم نداره، یه پدر است یه جد. علا کل حال این روایت واقع مسئلش این است، یه حکم تعبدی سفت و سختی است که انسان در مورد خودش بهش عمل میکنه. از کردم اگر واقعا همچه اتفاق لم اجد فی خلافن و اینها نبود، ما جرأت نمی کردیم بگیر خبر واحد یه همچین حکمی رو فتوا بدیم به چیزی که با قواعد هیچ سازگار نیست. اون دالشون اجماست، اما از این میتونی تعدی کنی همه جا کشف بگی. روایت که یک حکم عامی نداره که الکشف فی جمیع الموارد، القا خصوصیت میخواد بکنی. از بحث نکاح یه بحث بی، از بی بیرید بحث اجاره، از اجاره بیرید بحث نمیدونم مزاربه. شما همه اجاره میتونید القا خصوصیت کنید، از این حدیث ثابت کنید. حضرت عباسی میشه یه همچین کاری کرد القا خصوصیت کرد؟ نمیشه دیگه. پس این حدیث مشکلی حد نکرد. مرحوم آقای خونساری من کلامی ازشون نقل کردم، سریعا میخونم. ایشون میفرماد بل لولت تعبد، ایشون رو هم بیاریم میدان که زودتر قبول کنید. بل لولت تعبد لاشکل اعتبار الازدواج مع المیت بعد موته، لأشکل اعتبار الازدواج و المیت بعد موته و شاهد علیه اعتبار الحلف و اشتراطه فی الوراثه. این جلد چهارم، جلد سوم جامع المدارک، صفحه 92. خب و اما حدیث دوم، دومین حدیثی که شاهد است صحیحه محمد ابن قیس، این صحیحه ابو عبیده حزا بود، صحیحه محمد ابن قیس. قبلا خوندیم، حالا باز آدرسش رو مجددا عرض میکنم. حدیث یک باب 88، یک باب 88 از ابواب نکاح عبید و اماع، جلد 14 وسائله، باب 88 نکاح عبید، حدیث یک. حدیث خلاصش میگم چون قبلا دیگه بحثش شده. پسری آمد کنیز پدر رو فروخت، فضوله، مشتری هم بیخبر از همه چیز، رفت و اون کنیز رو استیلاد کرد، بچه از اون عمه به وجود آمد. پدر مسافرت بود، کجا بود، برگشت و با خبر شد که پسرش این کنیز رو فروخته، آمد و گفت بدون اجازه من این کار را کرده است. امام فرمود باید ولد برگرده، کنیز برگرده، فضولی بوده است، صاحبش اجازه نداده. بعد دیگه کشمکشی واقع شد و در پایان حدیث داره که یادتون هست، فلم مارا آزاد که صاحب الولید اجاز بی العیب، صاحب کنیز وقتی دید کار به درازا می کشد بی رو اجازه داد. خب وقتی اجازه داد چی شد؟ معامله که صحیح شد، کنیز با بچهش رو هر دو دادن به مشتری. این بچه مال کی هست؟ مال قبل از اجازه است، قبل از اجازه. اگر قائل به نقد بوده باشیم، از حالا معامله درست شده، این بچه متولد شده مال بایه است، نه مال مشتری. احسن، نطفه هر در صورتی است که این به صحیح باشه، نطفه هر مشتبه یعنی حلال زاده است، ولی مال مالکه،
ملکیت نداره شما،
شما دارید بر خلاف کلام سریع حضرت امام باقر میفرمایید.
امام باقر هم نفرمود،
امام باقر برگردون فرمود حق زانت نداره، فرمود خذ الامت و ابنها، صحبت حق زانت نیست. معامله اگر صحیح باطل باشه، آقا اگر معامله باطل باشه، ثمره این درخت مال اونه، اون که شما خیال کردید مشتبه برای حلال زاده و حرام زاده است، نکاح شبهه مال حلال زاده و حرام زاده است. ابدا نخه نطفه هر هر نیست همه جا، اگر نطفه هر بوده باشد به وسیله عمه دیگری و بدون اجازه او، مشتبه بوده باشد، مال همونه.
اون مولد که آزاد نمیشه، علتش اینه که بچهش هره،
بچهش هره، بحث دیگری است. اون
مربوط به همینه دیگه،
فرض کردیم این بچه
هر هره،
فرض هر ولد هر هر نیست، ولد هر ولد هری که ملک خودش بوده باشد عمه، اگر ملک خودش نبوده باشد که هر نمیشه، حلال زاده است اگر مشتبه باشه. بگذم اجازه بدید آقا، اجازه. خلاصه کلام این است، این ولد اگر قائل به کشف بشوی، این مال مشتری میشه یعنی هر میشه. اما اگر قائل به نقل بشوی مال بایع میشود و هر هم نخواهد بود. فوقش این از حرامزاده نیست، چون ولد شبه است و ولد شبه که شد حرامزاده نیست.
اینجا عدم مطالبه مدت خدمت جاریه هست. قرینه برکش
اونا لوازم مسئله است، اونا لوازمه. شما متن مسئله رو رها کرده رفتی سراغ لوازم. خلاصه مهم اینه، اجازه بفرمایید. اون اشکالی سلا کل حال به روایت وارده، میفهمم اگه ردم بشه، در صورت که رد بکنن نفرمون باید پولش بده.
حضرت عباسی روایت برای کش شما قبول دارید؟
خیلی دلاش واضحه، نه اینکه قبول داریم، خیلی هم واضحه روایت. بذارید من این اشتباه رو هم دفع کنم. روایت سخنی از اون مهر المثل وطی نگفتی، نه در صورت اجازه نه در صورت عدم اجازه، همون مهر المثل نگفته. نگفته دیگه، نگفته در صورتی که رد بکنه کنیزو بده، بچه‌شم بده، مهر المثل بده، نگفت. او مسکوت علا کل حال، اون اشکالیس علا کل حال بر روایت که چرا این رو مسکوت امام گذاشته و سخنی از اون نگفت. این رفتی بسما نده. در هر صورت این روایت صریح است در مسئله کشف. منتها بحث در این است، از این میتونیم تعدی کنیم بعد این روایت الغا خصوصیت ازش ممکنه، چون چیز خلافی قاعده توش نیست غیر از روایت محمد ابن قیس. روایت محمد ابن قیس، ببخشید، سید ابو عبیده حزاه. ابو عبیده حزاه نکاح با مگت بود، نکاح با مگت عرفیتی نداره. اما اینجا صحبت خرید و فروش یه چیز زنده ای هست، این چیزی خلاف قواعد نیست. امام فرموده کش و من المهم، اینو دقت کنید، ارتکاز ذهن راوی هم، ارتکاز ذهن سوال کنندگان و اون دعوا کنندگان، این بوده که کشف، ارتکاز هم این بوده. و لذا اون آمده اون مطالبه ابن میکرد و تو ذهنشون این بوده اگر این معامله درست باشه ابن، این اگر درست نباشه ابن مالون، اجازه که داد ابن مالون میشه. کن ارتکاز ذهن اینها هم خودش همین کشف بوده. پس هم امام کشف رو فرموده، هم لعل ظاهر روایت این است که ارتکاز اطراف قضیه هم ارتکاز ذهنشون کشف بوده. به ما انهم من اهل الارض و من الفقلا.
یک خبری که با تمام منافات که با قواعد داره چطور میشه؟
منافات هیچ با قواعد نداره
در اونجا
اونا که خب حلش کردیم قبلا، گفتیم مشکل نیستن، ما گفتیم اجازه بعد از رد هم اشکالی نداره. سیعت اینجا حالا اجازه بدید این دو تا روایت، بقیه روایات هم من یه نظر اجمالی روش بندازم در این چند دقیقه باقی مونده و این بحث رو تمام کنیم. روایتی که در باب خیانت در امانت وارد شده بود، یادتون هست کسی؟ یعنی از این که اینها نظرشون این بود که اگر این معامله رو اجازه بده کار این بچه درست میشه. نه، طرف آمد التماس کرد که یه کاری بکن این اجازه بده. معنیش این است اگر این اجازه بده بچه مال من میشه. خب اجازه بده بچه مال تو نمیشه، اجازم نده بچه مال تو نمیشه، اگه مبنای نقل باشه اون دیگه التماس و اصلاحش برای چی بود؟ التماسی اصل نداره. اجازه بده مال تو نیست، اجازم نده مال تو نیست. معلوم میشه ذهنشون کشف بوده که اگر اجازه بده جوش میخوره. دقت کنید اون روایتی که مال باب خیانت در امانت فرمود اگر خیانت در امانت کردی و بعد از این مدت رفتی امانت رو با پولهایی که بوده روش اینها رو به صاحبش دادی مشکل تو حل. آیا این روی مبنای کشف یا روی مبنای نقله؟ این معنیش این است تمام معاملاتی که روی این انجام شده از همون اول بعد از اجازه از همون اول صحیح میشه. معاملات سبقه، همه اون معاملات صحیح میشه با این اجازه و این نمیشود مگر روی مبنای کشف. اگر مبنای نقل باشه حالا ملکیت حاصل میشود. معامله دوم باطل، معامله سوم، همه اینا اشکال پیدا میکنه. اینا روی فرض این درست میشود که اگر ما اجازه دادیم اون معامله را دیگه بگیم تمام این به اصطلاح نماعاتی که در گذشته بوده همه این نماعات مال اینه. این یه روایت و هاکذا روایت باب اقاله. در باب روایت باب اقاله هم گفت باید اگر اقاله باطلی کرده باشی بعدن هم این پول و هم تمام منافع گذشته رو بیاد بده. نماعات گذشته رو میگه بیاد بده. این دلیل بر این است که کشف. پس روایت خیانت در امانت که میگه نماعات گذشته رو بده، منافع و سود گذشته رو بده، و روایت اقاله باطل که میگه سود گذشته رو بگه، و از اینا بالاتر روایت خمس. روایت خمس چی میگه؟ میگه الان امام اجازه داد پس این حلال زاده شد، یعنی در گذشته اثر کرد. الان امام اجازه داد خمس را در کنیزی که مادر این شخص بوده، چون حالا امام اجازه داد اون کنیز ملک شده پس حلال زاده است، فرزندان او حلال زاده هستند. چون روایت قبلا خوندی من تکرار نمی کنم. بله، حالا اونجا روی این که ما اینا رو استدلال بش کنیم قبلا گفتیم کدامش قبول کردیم. قرض این روایات باب حلیت مسئله نکاح اینها دلالت میکنه که نه تنها الان به بعد هر کسی که از مال خمس متولد بشود، از کنیز خمس متولد بشود حلال زاده است، کسانی هم که در گذشته بدون اجازه بودن الان بهشون اجازه هست. مجموع این روایات دلالت بر قول کشف داره. اما کدام کشف؟ انشاءالله فردا کشف خواهد شد.